مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب اصول اعتقادات، استاد خرد، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، جلسه دوم از سلسله مباحث اعتقادی رو در خدمت شما دوستان هستیم. در جلسه قبل بعضی از اصطلاحات و بعضی از نکات کلیدی و مهمی که به نظر میاد جا داره در ابتدای مباحث اعتقادی مطرح بشه رو عرض کردم. بناست که ما در چارچوب این کتاب پیش بریم، پس از بسیاری از مباحث و مطالب مفیدی که بزرگان در کتب دیگر ارائه کرده اند میگذریم. انشالله اونها رو در جای خودش در سالهای آینده مطرح خواهد شد، بررسی خواهد شد و مورد بحث و گفتگو واقع خواهد شد. در هر حال ایشون در درس اول می‌فرماید اهمیت و ارزش هر علمی به موضوع آن بستگی دارد و از آنجا که علم اعتقادات شریفترین و با ارزشترین موضوع را دارد، از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. ببینید رفقا، ما خب در دنیا علوم مختلفی داریم و هر علمی یک ارزش و جایگاهی داره. ملاک، میزان و معیار ارزش یک علم به چیست؟ خواهیم ببینیم یک علمی چقدر ارزش داره. من این مثال رو برای دوستان عرض می کردم. فرض کنید که در یک کشوری دو رشته، دو علم بسیار 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 ضعیفه و دولت هم در یک وضعی هست که فقط به یکی از اونها میتونه یک بودجه کلانی اختصاص بده. فرض کنید حالا در یک کشوری، در یک زمانی، در یک مکانی، مثاله این دو رشته که هر دو فوق العاده ضعیف هستن در این کشور، یکی رشته نجومه و یکی هم رشته طب. علم نجوم، علم طب. خب حالا دولت میخواد به یکی از اینها بودجه اختصاص بده و فرض اینه که به هر دو نمیتونه یک بودجه قابلی رو، یک بودجه کلانی رو اختصاص بده. کدوم مقدمه؟ خب شما وقتی میخواید ارزش و جایگاه این دوتا علم رو بررسی کنید، علم نجوم، علم طب پزشکی، ارزش گذاری که میخواید بکنید، میایید موضوع اینها رو بررسی میکنید. موضوع نجوم چیه؟ افلاک آسمانی، اجرام آسمانی، کراتی که هست و حالاتی که دارن پیرامون کرات و اجرام آسمانی، حالا چه کره زمین، ماه و بقیه، و حالات اینها و هر آنچه که مرتبط به این دنیا هست، منظورم به کهکشان ها و اینهاست، اینها رو بررسی میکنه، کهکشان ها و کرات و اینها. اما موضوع پزشکی صحت و سلامت انسان هاست، حیات و ممات انسان هاست. پس وقتی یک دولت سر این دو راهی قرار میگیره، اصلا با کمترین تأمل، با کمترین دقتی مطلب روشنه، اصلا جای گفتگویی نداره، اصلا سوالی مطرح نمیشه برای عقلا که آقا این یا اون، معلومه این، چرا پزشکی مقدمه؟ چون بسیار پر ارزش تره. ملاک این ارزش چیه؟ موضوعش. هرچه موضوع یک علمی، چون میدونید موضوع یعنی آنچه که در این علم پیرامون اون بحث میشود. من اگر رفتم سر کلاس نجوم نشستم، در مورد چی بحث میشه؟ اگر سر کلاس فیزیک نشستم، درباره چی بحث میشه؟ سر کلاس شیمی چطور؟ اگر رفتم کلاس ادبیات شرکت کردم، موضوع چیه؟ هر علمی یک موضوعی داره. و با توجه به ارزش اون موضوع ما برای اون علم ارزش قائلیم. خب این که مطلب روشن شد. حالا ایشون می‌فرماید بالاترین و پرارزش‌ترین موضوع چیه؟ سعادت انسان و عدم سعادت انسان. اینکه من آیا عاقبت به خیر میخوام بشم یا نستجیر رو به لا عاقبت به شر، این سعادت و شقاوت، اینکه چگونه باید زندگی کرد، برنامه کلان زیستن، برنامه حالا چه در کلی و چه در جزئیات، برنامه‌ای که حیات آدمی رو رقم میزنه، چه موضوعی از این بزرگتر، چه موضوعی از این مهمتر، چه موضوعی نداریم؟ پس وقتی چنین موضوعی چنین جایگاهی داره، علمی که در بردارنده این موضوع باشه، اون علم هم اشرف علومه، اون علم هم اشرف علومه. اگر پزشکی فقط در بردارنده صحت جسم انسانه و جسم و روح، حالا قسمتی از پزشکی هم خب شامل روح هم میشه، و جسم و روح انسان رو از یک جهاتی حفظ میکنه، اما علم عقاید بحث از عوالم گوناگونه، یعنی من چگونه سعادت داشته باشم هم در این دنیا هم پس از این دنیا، پس خیلی مهمتر از طب و امثال طبه. علم عقاید پیرامون عوالم گوناگون بحث میکند، عوالم قبل از این دنیا، عوالم بعد از این دنیا و خود این دنیا. پس این خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. و هرچه موضوع مهمتر، علم مهمتر و پرارزشتر. و اگر موضوع اشرف موضوعات بود، اون علم اشرف علوم است. پس علم عقاید چون در بردارنده موضوعی است که اشرف موضوعات است، خودش اشرف علوم است. این یه نکته. نکته دیگر، چیزی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، که رفقا ما تمام افعالمون مبتنی بر عقایده. حالا چه در مسائل جزئی و ریز، چه در مسائل کلان و مهم. ایشون هم همینو میفرماید، میگه پس علم عقاید در واقع رهبر تمام افعال شماست، چون تمام افعال شما خواستگاه و منشأش عقاید شماست. بخونیم. اهمیت و ارزش هر علمی به موضوع آن بستگی دارد و از آنجا که علم اعتقادات شریفترین و با ارزشترین موضوع را دارد، از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. از سوی خاصگاه همه رفتارهای انسان باورها و اصول اعتقادی اوست. البته اصول اعتقادی، حالا ما به عقیده های جزئی تو مسائل خیلی ریز خیلی کاری نداریم، اون خیلی مهم نیست، نه اصول. اگر این باورها درست و رشد یافته باشد، رفتار و کردار او نیز شایسته و به هنجار خواهد بود. بعدشون به این نکته اشاره میکنه که فروع دین، جلسه قبل گفتم مفصلا، ایشون تو پرانتز توضیح میده، فروع دین که برنامه عملی یک زندگی الهی باشد، این هم باز تحت اشراف اصول دینه. یعنی کسی که اصول دینش، اعتقادش به خدا، اعتقادش به انبیا، اعتقادش به ائمه، اعتقادش به صفات پروردگار و معاد و اینها، کسی که اعتقادش به اصول دین قوی است، نسبت به فروع دین هم ملتزمه، نسبت به فروع دین هم معتقده. ایشون می‌فرماید بنابراین کیفیت و کمیت توجه هر انسانی به فروع دین که برنامه عملی اسلام است، به میزان اعتقاد وی به اصول دین بستگی دارد. خب موضوع اعتقادات اشرف موضوعات، علم اعتقادات اشرف علوم. حالا میایم داخل همین علم، می‌بینیم رشته‌های مختلفی داره دیگه، یعنی زیر مجموعه‌های گوناگونی داره. کدومی که از اینها مهمتره و اشرفه؟ تو خود چارچوب عقاید بحث خداشناسی، این بحث کلیدی است، این مهمترین بحثه، چون بقیه مباحث همه مبتنی بر اینه. تمام مباحثی که بعد از بحث توحید مطرح میشه به نحوی وامدار از این بحث است. پس این میشه مهمترین و کلیدی ترین بحث در چارچوب مباحث اعتقادی. از طرف دیگر در میان اصول اعتقادی مسئله خداشناسی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است، زیرا اساس و ریشه همه مسائل عقیدتی و هسته مرکزی جهانبینی انسان موحد خداشناسی اوست. بعد حالا ایشون روایتی رو هم بیان میکنن. رفقا من اینجا یه چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. من خواهش میکنم از یکایی که شما عزیزان و سرورانم برنامه‌تون رو بر این بذارید، تلاشتون بر این باشه آیات و روایاتی که در این کتاب موجود هست و با هم خواهیم خوند یکایک اونها رو حفظ کنید. حالا اگه تونستید همشون رو، اگر نه اکثرشون رو، اولا که اینها نوره، آیات روایات نورن، زندگی شما، ذهن شما نورانی هست، انشاءالله نورانی تر خواهد شد. این اولا. و ثانیاً من حالا خیلی خودمونی بخوام خدمتتون عرض کنم، خب چارچوب ما که چارچوب منبر نیست، بلکه انشاءالله در مقام تعلیم و تعلم معارف اهل بیت هستیم و در این چارچوب، در چارچوب تعلیم و تعلم معارف میخوایم که دوستان و رفقا قدرت استدلال داشته باشن. یعنی اینها رو بنده عرض کردم، شما هم تصدیق فرمودید، به گونه ای باشه که فردا روز پناه بر خدا متاسفانه تو جامعه فتنه ها و انحرافات خیلی زیاد شده، اگه شخصی با شما بحث کرد، حالا به صورت شفاهی، کتبی و یا در گروه های مجازی فرق نمی کنه، پیرامون یک بحث اعتقادی، شما قدرت استدلال داشته باشید، شما قدرت بحث علمی داشته باشید. و هر کسی که میخواد استدلال کنه، بحث علمی کنه، ابزار میخواد. ابزارش متشکل است از همین صحبتهایی که عرض میشه، مهمترینش یعنی گل سرسبدش و تاج اینها آیات و روایاته. اگر من آیات و روایات رو ولو بعضیاشو ولو اجمالا در ذهن نداشته باشم، چگونه میخوام استدلال کنم؟ چجوری میخوام بحث بکنم؟ پس دیدتون این گونه باشه که ما انشالله یه چند جلسه که خدمتتون هستیم، شما قدرت استدلال و بحث رو پیدا بکنید. حالا قدرت استدلال یک تمرین هایی میخواد و یک چارچوب خاصی داره که ما فقط به قسمتی از اون میتونیم بپردازیم. بقیهش خب یک سری کارگاه هایی میخواد که دور هم بشینیم و به صورت حضوری تمرین کنیم و به اون بپردازیم. اما این مقدار رو که مجموعه ای از آیات و روایات در این کتاب جمع شده، این مقدار رو غنیمت بشمارید، کم نگیرید، دست کم نگیرید، از روایات نگذرید، سعی کنید اونها رو حفظ کنید. این یک نکته. نکته دیگر این که ممکنه بفرمایید چرا تو بحث‌های اعتقادی روایت بیان شده. خب ما اینجا وقتی که مثلا میفرماید امام صادق علیه السلام فرمودند، خب ما هنوز خدا رو اثبات نکردیم، چه رسد به نبی. نبی اثبات نشده، چه رسد به وصی. وصی اثبات نشده، چه رسد به حضرت صادق صلوات الله علیهم اجمعین که امام ششم ما هست. پس هنوز حجیت اینها به اثبات نرسیده که ما بخوایم اینها رو بیان کنیم. در جواب عرض میکنم خدمتتون، بعضی از این روایات یا آیاتی که عرض میشه، چون در بردارنده یک اصل عقلی، یک مطلبی است که هر عاقلی اون رو ادراک میکنه، اون رو درک میکنه و میفهمه، و یا مطلبی که با قلب و فطرت انسان گره خورده و هر انسانی با قلب و فطرتش اون رو تصدیق میکنه، از اون باب روایت بیان میشه. و همچنین گاهی روایت بیان میشه چون که بر فرض اثبات حجیت قول این بزرگوار، یعنی شما فرض میکنید که ما یه 10 جلسه 20 جلسه نمیدونم چند جلسه گذشت و کلام امام صادق علیه السلام حجت شد، دلیل و برهان شد، اعتبارش ثابت شد، اینو ما فرض میکنیم. بر فرض اثبات حجیت کلام این بزرگواران حالا میشینیم سر سفرهشون و بهره میبریم. پس چی شد؟ یا در بردارنده یک اصل عقلی، یک پیام عقلی، یک مطلبی است که یک برهان عقلی، یا در بردارنده یک مطلبی است که فطرت او رو تصدیق میکنه، قلب انسان، یا اگه این گونه هم نیست، ما فرض رو بر این میذاریم که این بزرگواران کلامشون حجت. هر وقت رسیدیم به درسش و حجیت کلام اینها به اثبات رسید، خب وقت تمام اینها هم خود به خود حجت خواهد شد. اینو فرض میگیریم و حیف اگه اینا رو حذف کنیم. حالا که داریم بحث اعتقادی میخونیم، بذار پله پله سر سفره اهل بیت باشیم، چون حقیقتا تنها منبع عقاید حق قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله میباشد و هر که از جای دیگری مطلبی آورد به بیراه رفت. خب حضرت صادق علیه السلام میفرمایند لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الی ما متع به الاعداء من زهره الحیات الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یطعونه بارجلهم. ببینید کسی که انگشتر، مثلا یه خانومی که انگشتر طلا به دست داره و جواهرالاتی داره، این دیگه طمع میکنه به یه انگشتر پلاستیکی؟ معنا نداره. کسی که الان نعمتهای فراوانی داره، آیا توجه میکنه به این که تو کوچه که داره را میره مثلا زیر پاش این چند تا ریگ هست، چند تا، حالا اگر یه جایی باشه که شن و ماسه باشه برفرض، چند تا شن و ماسه هست، اصلا براش مهم نیست، اهمیتی نداره، این پول داره، ثروت داره، حالا زیر کفشش چند تا ریگ هست، حالا هرچی میخواد باشه. حضرت میفرمان اگر مردم میدانستن شناخت خدا چقدر با ارزش است، همین بحثا که ما داریم میکنیم، همین بحثا که ما داریم میکنیم، اونم با لو امام فرمودن، چون امام که دارای مقام عصمت است در تک تک صحبتهاشون جای تأمله، جای دقته و درس داره. این فرق میکنه با صد تا مثل من و امثال من که حالا یه حرفایی میزنیم. نه خیر، تک تک الفاظی که حضرت استعمال میکنن حساب شده است و معانی داره. لو یعلم الناس، حالا تو فارسی میگن لو، اما خب درستش لو هست، که در کتب نحوی میگن حرف امتناع لامتناع. حالا من نمیخوام اینجا وارد بحثای ادبی بشم، خلاصه بر فرض محال، یعنی لو به این معناست که آقا نشدنیه، حقیقت مطلب رو نمیفهمن. اما حالا بر فرض اگر مردم به چنین معرفتی می رسیدن و می دانستن که شناخت خدا چقدر با ارزش است، که تو موحد بشی، واقعا موحد بشی، از مراتب عالیه توحید رو بتونی کسب بکنی، اگه می دونستن اصلا همین که تو بدونی این شناخت چقدر ارزش داره، ولو خودت هم نرسیدی، اما بدانی که این شناخت چقدر می ارزه. یه ماشینه آدم تو خیابون میبینه خیلی خوشکله، ولی من نمیدونم چند میلیونه، 100 میلیونه، 200 میلیونه، 500 میلیونه، نمیدونم. حالا اگر بدانم، ولی ندارم، ماشین مال من نیست، اما بدانم چقدر میارزه، اگر بدانم این گوهری که در دست من هست از تمام پولهای دنیا بیشتر میارزه، همینو که بدونم، اگر مردم میدانستن شناخت خدا چقدر با ارزش است، به شکوفه های رنگین دنیا که بیشتر دشمنان از آن بهره دارند چشم نمی دوختند، دیگه این زرق و برق اروپا و آمریکا و این خلاصه کسایی که بیدینن، این زرق و برقا چشمش رو نمی گرفت. کسی که چنین گوهری رو داره میبینه دیگه، حالا به چهار تا اسباب بازی پلاستیکی مثال دارم میزنم، فرض کنید یک گوهر گرانبهایی در دست منه، چهار تا اسباب بازی هم اونوره، اصلا دیگه به اونا چشم انسان نمیدوزه. و دنیا نزد آنان بی ارزش تر از خاک بود. وقتی داری راه میری، در روایت همینو فرمود، مما یطعونه به ارجلهم، داری راه میری زیر کفشت مثلا اگر شنو ماسه باشه، خاک باشه، اصلا برات مهمه؟ حالا این خاک ها مثلا چند تا دونه است؟ حالا این خاک فرض بفرمایید از چه جنسیه؟ نه. کسی که میفهمه توحید چه ارزشی داره، تمام دنیا تو چشش اینقدر بیارزش میشه. تمام دنیای منهای توحید، دنیای منهای معرفت الله، لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله، این فضیلت معرفت الله، منهای اون، هر آنچه در دنیا هست در چشش اینقدر کوچک و خار میشه. پس مطلب خیلی بزرگه، پس مطلب خیلی بزرگه، پس جا داره که انسان واقعا پیرامون اون بیشتر زحمت بکشه، بیشتر تحقیق کنه. چون یه کسی که امام صادقی که از غیب اطلاع داره و حقایق عالم در دست این بزرگواران هست، داره میگه عزیز من، در معرفت خدا چنین فضیلتی نهفته است. حالا ولو من نمیفهمم، اما آقا که میفرماید، امام صادق که میفرماید، جا داره من و امثال من یه تکونی بخوریم ببینیم اصلا قصه یه چیز دیگه است، بیشتر زحمت بکشم. ایشون در قسمت بعد بعضی از آثار اعتقاد به دین رو بیان کردن. واقعا شما ببینید دور و بر خودمون، حتی یا خود کارهای آماری انجام بدید نسبت به آمارهایی که از کشورهای مختلف میگن، واقعا کسانی که متدین هستند، نه اسمش نه شناسنامش، حقیقتا متدین، این آثار در اونها دیده میشه. و اونهایی که متدین نیستن، حالا کار ندارم به ظاهر ادای دین در میاره یا نه، اصلا ادای دین هم در نمیاره، از هفت دولت آزاده، اونها از این نعمتها واقعا محرومن. آثار اعتقاد به دین، اولین اثر رو که ایشون می‌فرماید، دین به زندگی محتوا می‌دهد. اگر دین را از زندگی جدا کنیم، جز پوچی و تکرار چیزی نمی‌ماند. اینکه یک متدین، یک مؤمن واقعی با تمام زجرها و سختی‌هاش، اما با تمام زجرها و سختی‌هایی که در دنیا تحمل میکنه و گرفتاری هایی که داره، میبینید یک نشاطی داره، میبینید زندگیش یک هدفی داره، یک چارچوبی داره، این اثر دینه. دو، دین تحیر را برطرف میکنه. واقعا همینطوره، بسیاری از میلیاردرهای دنیا در اوج خوشی، در اوج موفقیت که همه، حالا همه یعنی دوروریاش، حسرتش رو میخورن، خودکشی میکنن، به پوچی میرسه، به تکرار میرسه که در مورد قبل گفته شد، و بعد هم متحیر میشه، یعنی خب حالا من دارم زندگی میکنم که چی؟ تحیر از این که کجا بودم، کجا هستم، برای چه هستم، به کجا میروم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رحم الله امرأ، خدا رحمت کند کسی را که علم من عین و فی عین و الى عین، این سه تا مطلب را بداند، بره بگرده بفهمه، پیدا کنه بفهمه. خدا رحمت کند کسی را که بداند کجا بوده، کجا هست و کجا خواهد رفت. کجا بوده، قبل از این دنیا هم عوالمی بوده، کجا هست، الان این دنیا چگونه است، شأنش چیه، من در این دنیا چگونه باید باشم، و کجا خواهد رفت، اونجایی که خواهم رفت چگونه است، چگونه خودم مهیا کنم. اینا خیلی مطالب مهمیه. دین تحیر رو برطرف میکنه. بی دین ها متحیرن، واقعا متحیرن، و همین مطلبی که در 3 و 4 هم ایشون بیان کرده. شما میبینید دنیای بدون دین سرده، یک خلعی داره، آرامش درش نیست. یکی از دوستان ما، آشناهای ما، این سالهای سال در یک کشوری زندگی میکرد، اسم نمیبرم، از کشورهای پیشرفته و اصلا خودش اهل اونجاست، متولد شده و بزرگ شده اون کشوره، پدرش، مادرش، آبا و اجدادش همه خلاصه اونجا بودن و خیلی دین و ایمونی هم نداشتن. بعد حالا عنایتی شد و این شخص شیعه شد و آمد قم و الان در قم داره زندگی میکنه. تعبیرش این بود که من قبل از اینکه شیعه بشم در اونجا که بودم سرد بودم، زندگی ها سرد بود، روابط سرد بود، الان هنوز پدر و مادرم سردن. حالا اون بنده خدا فارسیش هم خیلی شکسته پکسته است، کلمه دیگری پیدا نکرده بود که جایگزین سرد بگه. همین رو میخواد بگه، میخواد بگه حیات بدون دین، چون اونجا دین و ایمونی نداشتن، حیات بدون دین یه حیاتی که ندرش آرامش هست، ندرش نشاط هست، یک سردیه. یعنی ارتباط افراد فقط ارتباط مادیه، بی‌تعارف میگه. حالا من یه سوالاتی ممکنه تو ذهنتون مطرح بشه، بهش خواهیم رسید با اون سوالات. من فعلا این مطلب رو بگم، یکی از دوستان باز از یکی از این کشورها اومده بود، تعریف میکرد، میگفت که آداب و رسومشون اینه که به هم تبسم میکنن و خیلی خوش برخوردن. اما گاهی شما بعد از این تبسم، از کنار هم که رد میشید، بعد از این تبسم کوچکترین خواهشی اگر از شخص داشته باشید انجام نمیده. خیلی وقتا اینجوری. حالا یه سوالی پیش میاد، من همین الان بگم چون فکر کنم خیلی پررنگ شده. ممکنه این سوال پیش میاد که خب پس اگه اینقدر دین خوبه، اینقدر بیدینی بده، چرا ما میبینیم که بسیاری از کشورهای غربی، بسیاری از انسانهایی که اصلا اعتقادی به خدا نداره، که اصلا خدایی نیست، چه برسه به اینکه اسلام، اینها اینقدر پیشرفت کردن، اینقدر دنیاشون آباده، ولی مسلمان‌ها اینقدر مشکلات و گرفتاری و عقب ماندگی و این رو به زودی با هم خواهیم خوند. اما مختصرش رو بخوام بگم، دین که فقط یک لغلغه زبان نیست. دین دارای 3 مرحله است. اول یک باور و اعتقاد قلبی و تسلیم قلبی. اینکه تو اسلام بیاری پله اولش تسلیم قلبی است، بعد بر زبان که شهادتین رو جاری میکنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان امیر المؤمنین حجت الله. این شهادتین رو که جاری کرد پله دومه، اما پله سومی هم داره، عمل، عمل به اسلام، عمل به اسلام. و متاسفانه گاهی دیده میشه که بسیاری از مسلمان ها عمل به اسلام نمی کنن در خیلی از کشورها، در خیلی از، و وقتی عمل به اسلام نمی کنه خب ابتره، یعنی ناقصه. این اون دینی که خدا میخواد نیست، پس به نتیجه هم نمیرسه. پس میبینید جامعه مسلمین چون عمل به اسلام نمی کنه عقب مانده است. جامعه کفار خدا را قبول نداره اما بسیاری از دستورات اسلامی و الهی رو عمل می کنه، خدا را هم قبول نداره. این که عمل می کنه خب اثر خودش رو داره. ببینید دارو برای این بیماری، چه شما بدانید چه شما ندانید، اثر خودش رو داره، اثر خودش رو داره. چه طبیب تجویز کرده باشه، چه شما از غیر طبیب، مثلا اثر خودش رو داره. خوشرویی یک حقیقتیه. اصلا کلن مباحث اعتقادی، ببخشید مباحث اخلاقی، یک حقیقتهاییه و آثار خودش رو داره. اصول زندگی کردن یک چارچوب مشخصیه که طرف چه اعتقاد به خدا داشته باشه چه نداشته باشه، اثرات اون رو در زندگی خودش میبینه. بنابراین شما تو بعضی از کشورها میبینید که انسانها به هم کمک میکنن، انسانها ولو اینکه مسلمون هم نیست، ولو اینکه مسلمون هم نیست، اما یک محبتی نسبت به هم دارن، خب اثرش هم میبینن. تو بعضی از کشورهای دیگه میرید میبینید واقعا سردن، واقعا بی‌محبتن، واقعا توجهی ندارن، مگر اینکه یه منفعتی براش داشته باشه، پول داشته باشه توش، یعنی 100% مادی. خب اون هم سردی این گونه زندگی کردن رو میچشه و میفهمه. مورد سوم همین بود که حالا در خلال عرایزم گفته شد، انسان ذاتاً تشنه و عاشق کمال است و تنها دین است که انسان را به کمال واقعی هدایت میکند. ببینید این هنرمندا واقعا اگه بهش بگید چرا نقاشی میکشی، چرا این کارو میکنی، دنبال کماله، دنبال زیباییه، و اوج زیبایی، اوج کمال در دینه. دین جاییه که انسان به یک آرامشی میرسه. امام باقر علیه السلام میفرماید الکمالو کل الکمال التفقه فی الدین. البته روایت ادامه داره، حالا بعد خودتون مطالعه بفرمایید. کمال حقیقی در بصیرت در دین. مورد پنج، آرامش روانی تنها در سایه دین به دست می آید. انسان بیدین همیشه با استراب، ترس، ناراحتی و پریشانی دست به گریبان است. اگر توجهی به آمارهای جهانی کنیم در میابیم که بیشترین بیماری های روانی و عصبی در جامعه هایی است که در آنها از دین خبری نیست. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. آنهایی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ستم آلوده نکردند، یعنی گناه نکرد، یک مؤمن واقعی بود، آرامش و امنیت برای آنهاست و آنها رهیافتگانند. مورد پنجم، دین انسان را به تلاش و امید وامی دارد. ببینید مؤمن واقعی، من کار ندارم به خیلی ها که ظاهرن مؤمنن، مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی، پرتکاپو، پرتلاش و پرنشاته. پرتکاپو، پرتلاش و پرنشاته و استواره، محکمه. این حقیقت روح یک مؤمنه. می فرماید آنگاه که حوادث سخت و پیچیده در زندگی انسان رخ می دهد و همه درها به روی او بسته می شود و در برابر مشکلات احساس ضعف و ناتوانی می کند، تنها ایمان به مبدأ و معاد است که به یاری او می شتابد و به او نیرو می دهد. و در این هنگام است که می فهمد تنها نیست. خیلی ارزش داره که انسان در سخت ترین شرایط می دونه تنها نیست، یک دست غیبی، یک بزرگواری و یک قدرتی مافوق جمیع قدرت ها هست و پشتیبان اوست و تکیگاهی بزرگ دارد و از این رو با عشق و امید به تلاش و کوشش ادامه می دهد و بر سختی ها چیره می شود. بنابراین ایمان به مبدأ و معاد تکیگاهی بزرگ برای انسان و مایه استقامت و پایداری اوست. و از همین رو رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودند، این روایت حتما حفظ کنید، المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن همانند کوه استوار است که بادهای سخت او را حرکت نمی دهد. مؤمن بسیار استواره، بسیار پر نشاطه، بسیار پر امیده و بسیار پر تلاش. این روحیه یک مؤمن واقعی است. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال به تمام ما توفیق عمل بیش از پیش نسبت به معارف اهل بیت علیهم صلوات الله عنایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv